خوب الجمل، نه مجمل، بله جمل هم بد نیست. چاپ شما مجمله؟ خب از خالش که از کردم که جمل یعنی مبهم، حالا مجمل بهتره، صریح مطلبه. عطف تفصیل المجمل، شما مگر نیم نداره بنویسید بدکی نیست. عطف تفصیل المجمل، اما ننویس شاید جمل باشد، لیکن مراد تفصیل قرینه که جمله مجمله مراده. علی حاله نحو ونادا نوح ربه فقال، میگد وقتی که ما خواستیم عالم را غرق بکنیم، اهل کشتی سوار کشتی شدن که نجات پیدا کنن، و نادا نوح ربه، میگه یک دفعه حضرت نوح به خدا داد زد. داد زد چه گفت به خدا؟ مجمله. فقال ان ابنی من اهلی، یعنی ای که داد زد این مطلب را گفت. ولی نادا نوح ربه مجمله، چه گفته به خدا؟ فقال ان ابنی من اهلی، تفصیل میده، میگه گفت که این پسر من اهل منه و تو به من وعده دادی که تو و اهلت را من غرق نمی کنم، خب این پسر من آخر تو این غرقش میخوای بکنی؟ بعد جواب داد خدا انه عمل غیر صالح همشه داره. بلدی آیه را بکنی؟ لیس من اهلک، بعدش عمل غیر صالح یا عمل غیر صالح، دو جور میخونن. خب بله آقا از کجا؟ حالا زمیر نهو بکر بخوره اونجا. بسم الله. خب جاش بسم الله. حالا این شاید مثال فقاله ان ابنی اهل من اهلی، این مجمل را توضیح داد، یعنی ندایی که کرده این بوده که گفته که این پسرک من است، چرا میخوای غرقش کنی؟ خب و نحوه کم من قریت اهلکناها فجاها بأسنا بیاتن او هم قائلون. اینم میگد از همین قبیله. اول میفرماد کم من قریت اهلکناها، خب هلاک کردن اقسام دارد، چی جور اینها رو هلاک کرد؟ خدا مجمله. بعد تفصیل میده طریقه هلاک شدن اینها را. و نحوه کم من قریت اهلکناها فجاها بأسنا بیاتن. حالا تفسیر میده، میگه هلاکت اینها به یکی از دو جور بود، یا شب خواب بودن که عذاب آمد همونجا خفشون کرد، یا این وقتها وقت قیلوله. وقت قیلوله چه وقت مستحب است؟ قیلوله قبل از ظهر، یا وقت قیلوله. بعضی میگن قائلون مراد قیلوله نیست، یعنی وقتی نشستن با هم صحبت و بگو و بخند یک دفعه عذاب میاد پدرشون در میاره. بله فجاها بأسنا بیاتن، بیاتن خواب، او هم قائلون یعنی با یک دیگر بگو بخند داشتن یا قیلوله داشتن. خب میگن چرا اینجور است که بعد از ذکر کسی یا بعد از مجملی تفصیلش میاد که ترتیب ذکری یا نه ترتیب وجودی؟ لأن موضع التفصیل بعد الاجمال، چون موضع تفصیل بعد الاجمال است. ولا ينافي ان يكون فيها معنى السببيه، میگه اینم ملتفت باش که این فا که برای تفصیل ذکری میاد منافاتی ندارد که درش معنای سببیت هم باشد، که ما قبل سبب ما بعد شود. ولا ينافي ان يكون فيها معنى السببيه نحو يقوم زيد فيقعد امر، امر اومده، هر چی میگیم آقا بفرما، میگه نمیشینم، بفرما، میگه نمیشینم. میدونیم که از زید بدش میاد، به زید اشاره میکنیم پاشو برو بیرون، تا بیرون میرد ای فورا میشینه. يقوم زيد فيقعد امر، پس این فا می فهمانه که قیام زید، بیرون رفتن زید سبب شد که نشست، ولی اگر زید اونجا می بود ابدا نمی شست. بذاری نبگن در ایران این رسم بود، همه تونم بودین اگر اهل این حرفا باشید، در عراق ایران بود مرسوم بود شاه وقتی می آمد نجف یا کربلا، حالا مثلا در نجف شد. شاه وقتی می آمد نجف، اون متولی حرم اینها حرم را خلوت می کردن، هیچ کسی نمی داشتن، درها را می بستن تا شاه بیاد. لیکن قبل از آمدن شاه باید یکی از مراجع تقلید برد داخل حرم که شاه وقتی وارد شد بهش خوش آمد بگه تو حرم. خب شاه خواست بیاد، ملک فیصل اخیری بود ظاهرن. خب یکی از مراجع رفت تو حرم با کلیددار به اصطلاح او که آسانه دستشه ساخت و پاختی داشت و رفت تو حرم. بعد یکی از مراجع معروف مهم، خب اون میگه نباید برم دیگر، خود رئیس اونه. شاه آمده بود و اون اولی داشت با شاه صحبت میکرد، این دویمی همی که وارد شد توی حرم مقدس چشمش به او افتاد برداشت. هرچه کلید دار گفت بابا ای بس فلا بود، ابدا او پریشان نشسته منه. حالا این کارا را ما داریم، ملتفت باشی، بله که سش دنباله داره همیست. نه و یقوم و زیدون ف یک اد امرون. حالا میگد این زید اگر پا نمیشد امر اونجا نمیشست، پس سبب شد پا شدن زید برای نشستن امر. خب و سمه، بله سمه. خب بعد از چای ما بعد احبادم میگیم بعد پشیمون میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان کونها للترتیب بلا مهلت لا ينافي کونها کون الثانیه في المرتبه مما يحصل بتمامه في زمان طويل. یک جمله معترضه عرض میکنم برای اهلش. یک آقای بود رضوان الله علیه که درباره ایشون یعنی عقیده باجا بود، لیکن بشر است که غیر از معصوم معصوم نیست. ایشون در فن فلسفه اول شخص مدرسین نجف بود و عقاید عجیبی دربارش داشتن که خدمت امام میرسد امثالش. ما میخواستیم منظومه بخونیم، به بعض رفقا سفارش کردیم که ایشون اگر منظومه شروع کرد به من اطلاع بدین من بیام. بعد گفتن بله. بعد رفیق داشتیم سید و دوتایمون رفتیم و ایشون شروع کرد اقسام وجود را بیان کرد که وجود بر چند قسم است: وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود کتبی. بعد خواست مثالی بزنه به این سید که با هم رفیق بودیم و رفته بودیم، گفت که اون کرخری که در پشت تویه این بعد از آنی که تو مثلا زن گرفتی و به همون حرفای فلسفی دخول کردی و چه کردی، و اون کرخر وجود خارجی پیدا میکنه. تا اینو گفت یک حال انقلابی به من دست داد و هیچی نگفتن درست تموم شد. آمدیم بیرون به این سید گفتم من دیگه درست این آدم نمیام. گفتم این چطور به اولاد زهرا کرخر تعبیر کرد؟ نرفتم تا امروز که نرفتم. خب این یک مطلبی است که الان اینجا تقریبا درد میخوره. پس وجود خارجی مقدماتی داره تا شیء در خارج وجود بگیره. و در فلسفه اونجاها میخوانید که ادات تعبیر میکنن به مقدمات بعیده وجود. این گندم را که به زمین میپاشن، این پاشیدن در زمین این معد است که این مهیا میکند گندم را برای اینکه خوشه بشه. بعد از مدتی آبش میدن، اینم معد است که یک مقدار بیشتر نزدیک بشود به گندم شدن. همینجور بعد باد و اینها و اینو هی تربیت میکند از زمین سر در میاره. همینجور دیگه میاد تا میشه خوشه. اینا معدن. بعد یواش یواش مثل شیر یک چیزی هست، این میشد، اونم گندم نیست، اینم معده. همینجور میاد تا اینکه دانه میبنده. دانه که بست بازم گندم نیست، هنوز سبز است که بچه ها دزدی میکنن، برشتش میکنن و میخورن، تا میشد خشک و گندم. پس این گندم که شد معدات زیادی داره تا برسد به گندم شدن. خب درباره بشر هم که همینه، خداوند در قرآن میگد نمیدونه علقتن مزغتن چه و چه، تا میرسد میشد آدم. اینها همش مقدمات است و معدات. حالا اینه که اجمالش رو فهمیدیم، میگد این که ما میگیم فا لترتیب به اتصالین، مراد ما اینیست که وجود خارجیش با ما قبل متصله. معدات در وسط فاصله میشه. معجزه که خدا نمیخواد بکنه که تا گندم پاشیدی خرمن درست بشه. معداتش یکی یکی میاد تا اینکه گندم میشه. یا زمین وقتی بارون میاد، به مجرد بارون اومدن زمین سبز خرم نمیشه. یک ماه 20 روز کمتر بیشتر به اعتبار ولایات بارون اومد، بعد از 20 روز یک ماه بیشتر کمتر زمین سبززار میشد. اینم میگیم به اتصالین، چون معدات کار میکنه تا اینکه زمین سبز خرم میشود. پس از این که ما میگیم فا لترتیب به اتصالین، اتصال وجود خالدی را نمیگیم. بعد از معدات متصل است وجود خارجی. عبارت بکنیم بیشتر از این نگه میرین تو عالم دیگر. ثم ان کونها للترتیب، ضمیر کونها را به فا بزن، ان بودن فا للترتیب بلا مهلت لا ينافي کون الثانیه فی المرتبه مما يحصل بتمامه فی زمان طویل. به تمامی را یاد داشت کنه، یعنی وجود خارجیش منافات ندارد بودن جمله دویم در مرتبه، یعنی در ترتیب وجودی. لا ینافی کون ثانیه در ترتیب وجودی، مما از اون چیزها که یحصل به تمامی و کماله فی زمان طویل، اذا کان اول اجزائه متعقبا. زیر اجزائه بریم معدات، اگر معدات متصل به اولی باشد، اذا کان اول اجزائه متعقبا که قوله تعالی علم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض، زیر تصبح تسیر و بینیست، اصبح بنی ساره، میگد که اصبح بنی ساره، فتسیر الارض مخضرتن، میگد تو قدرت خدا را نمیبینی، خدا از آسمان بارون میفرسته، فتسیر الارض مخضرتن، زمین سبززار میشد. حالا به مجردی که بارون بارید سبززار میشد یا مدت طول میکشه؟ و یقین طول میکشد. بارون اومد، معدات شروع به کار میکنن، زمین نم برمیدارد، اون امشد دانه ها، اون بذرهای گیاهانی که بوده مستعد میشن یواش یواش، برای اینکه بعد از مدتی سبزه بشند و سبززار بشود. بعد همینجا اگر اون جلد پنجم داشته باشه، من نوشتم که نقل کردم از کسی که اون مدعی است که در همین فلسطین بارون که آمد صبح زمین سبززار میشد. حالا اون معدات قوی داره، بعد نه معداتش ضعیف، زمین هایی هستن 20 روز طول میکشد، 40 روز یا بیشتر یا کمتر. خب فإن الاخضرار یبتدعو یا یبتدعو عقیب نزول المطر، سبز شدن شروع میشد به مجردی که بارون به زمین برسد. یعنی خود سبز شدن خودش وجود نمیگیرد، لکن معداتش مشغول کار میشن تا برسد به اون زمانی که در اون ولایت چه مقدار طول باید بکشد زمین سبز میشد. نطفه انسان هم همینجور است، معدات هم کار میکنه یک دفعه بیرون میاد میشد آیت الله فلان. و الا یک دفعه که بیرون نمیاد، اگه یک دفعه بیرون نیاد که کار خراب میشه. خب فإن الإخضرار يبتدئ، خراسانی ها پیشون مرسوم، آقا میگن فلانی خدا به پسر پاتختی داد. پاتختی یعنی چه؟ یعنی همون شب اول که عروسی شد، همون شب نطفه در رحم قرار میگیرد، بعد از 9 ماه پسر در میاد. این پسر میگن بچه پاتختی. حالا این پاتختی که 9 ماه قبل تخت بوده، تخت عروسی، این پاتختی یعنی چه؟ یعنی از اون شب نطفه در رحم رفت و معدات، علقه و مزغه و اینها کار کرد، حالا در اومده شده آقازاده فلانی. بله. فتصبح الارض مخضرتن فان الاخضرار يبتدا عقيب نزول المطر. يبتدا لكن يتم في مدت، لكن مدت ولایات فرق دارد، گرم سیر، سرد سیر، حد وسط، بعد از 40 روز، بعد بعد از 30 روز، بعد بعد از 20 روز. اونجا من نوشتم که در فلسطین بعد از یک شب، سر شب اگر بارون بیاد صبح پا میشه که بیابان در بیابان سبزدار است، چون اونجا معدات خیلی قویه. لكن يتم في مدت ولو قال ثم تصبحو نظرا الى تمام الاخضرار جازه. المعنا في بطن المتكلم. اگر اینجا ثم هم بیاید معنا صحیح است، یعنی فورا زمین سبززار نمیشد، به مهلت 20 روز، 30 روز، 10 روز، به اندازه استعداد زمین. ولو قال ثم تصبحو نظرا الى تمام الاخضرار جازه. باز یک نکته عرض میکنم برای اهلش. یکی از بزرگان واقعا این چیزها رو انسان تو ذوق داشته باشه، تو فکرش ولد، خیلی قیمتیه. میگوید بعضی نادونهای منبری ها میگن جا داشت که امام حسین چنین بفرماید. میگوید احمق، اگر جا میداشت که امام میگفت دیگر، امام چیز با جا رو بله میکنه. جا داشت امام چنین بگوید یعنی چه؟ این حرفی غلطیست. اینم همون غلط است که اگر خدا ثم میگفت صحیح بود. اگر صحیح بود چرا پس خدا نگفت آخر؟ این از صدق لسان میشد، گاهی انسان اینجور حرفا میذاره. جا داشت یعنی نگفت است. خب یکی دیگه میشد میفرمود که این میگه تو حرم داد میزنه از سلا. میگه داد نمیخواد، دومینم او امام است، به هر جور سکوتم بگوی او میفهمه. اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلامی الی آخر. بود اینا مسخرگیه، این حرفا چیه؟ و تو حرم رفتی ار میکنی، هی بلند میکنی، برای چی آخر؟ اگه ای امام میدونی او یواش بگو میفهمه. این داد زدن برای چیه؟ خب و ثم للترتیب مع التراخی. خب ثم هم برای ترتیب با تراخی است، کما فی المفرد، مفرد و جمله فرقی ندارن. لکنها کثیرا ما تجیء لاستبعاد مضمون الجمله الثانیه عن الاولى و عدم مناسبت له. خیلی دقیق است. میگه گاهی این ثم برای ترتیب زمانی نیست، برای این است که این کار دوم با کار اول هیچ مناسبتی نداره. حالا ایشون آیه رو مثال میزنن، من از خالد عرض کنم که بفهمی. میگم آقا جون، شما اولا چرا احترام استاد رو نگه نمیداری؟ من حق قره استاده، نسیه ما قره. حالا نسیه هم چند جور معنا میکنن، یعنی از این علم خیر نمیبینن. چرا این کارو میکنی؟ ثم آخه چرا غیبتش میکنی آخر؟ یعنی این کارت از اولی بدتره، هیچ مناسبتی بینشون نیست. پس ثم گاهی برای این میاد که کار دوم با کار اول هیچ مناسبتی ندارد. عبارت گوش بده. کس لکنها، اینجا زمین لکنها رو بزن به ثم. لکن ثم کثیرا ما رو هم که 2-3 دفعه خوندیم تا حالا که ترکیبش چجوره. کثیرا چه کاره؟ برای زمان محذوف، حینن، زمانن، وقتن. ما چه کاره یه؟ تأکید یعنی خیلی خیلی. کثیرم ما تجیع و می آید این سمه لاستبعاد مضمون جمله ثانیه عن الاولا و عدم مناسبت ده، که جمله ثانی با جمله اولا هیچ مناسبتی با هم ندارن. نهو و سم انشأناه خلقا آخر. آیه را اگر بلدید بخون خودت. میگه ما اول این منی را علقه کردیم، بعد مزغه کردیم، همینجور بعد کسوناه و لحم عظم، ثم انشأناه خلقا آخر. این کسافت را ما آدم درست کردیم، یعنی این با اولی ها هیچ مناسبتی ندارد. این هنر خیلی بزرگی است که نطفه گندیده را درست کند آیت الله العظما، مردم میاد دستش را بکوسن، هیچ با هم مناسبت ندارد. پس این انشأناه خلقا آخر یعنی انسان درستش کردیم، که حضرت امیر فرمود مسکین ابن آدم، اوله جیفه نطفه، آخره جیفه. این وسط ها ببین که چه غرغوری دارد. خب ثم انشأناه خلقا آخر، این یک مثال. و نحو یا نحو ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، یعنی اولا اینها خدا را قبول نکردند، خود نکردند، بعد از اون از خدا عدول میکنن، میرن یک سنگی رو میپرستن. این دیگه خیلی مناسبتی ندارد. دولت جناب او خرگری، اولش او خرگریه که خدا را قبول ندارد، اما از خدا عدول میکنه، میرد یک سنگی چوبی را سجده میکند. این دیگه خیلی عجیب کاری است. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لاستبعاد الاشراك بخالق السماوات والارض. خیلی بعید است آخه، جون من خدا را قبول نداری خود نکن، اما حالا پهلوی خدا یک سنگی را میگذاری، میگی این یکی اینم یکی، این دیگه خرگری کاملی است. استبعاد الاشراك بخالق السماوات والارض. وَكَذَا قَوْلُهُ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَ قَوْلِهِ فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَةِ. آیه را بلدی، فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَةِ. این عقبه را چند جور معنا کرده ان استاد ما رضوان الله علیه می فرمود که یک عقبه ای هست در قیامت که انسان از تمام مرزهایی که گمرک می گیرند بد می شد، قاچاق نداره، خیلی مطمئن دیگه، حالا داره میره طرف بهشت. دو تا کوه خدا خلق کرده از آتش، همین که وسط این دو تا کوه میره، دو تا کوه پیش میاد. این که صحافی میکنن چطور میچرخونن این کوه، این فشار میدن به طریق مخصوصی. بعد خدا میگه کجا؟ میگه خون دارم میرم بهشت. میگه پدر سوخته، تو ظلم کردی به کسی که دستش به هیچ جا نرسیده بود، خیال کردی که بد میشی. مأمورین میگه ببرید اون جایی که باید بره، عقبه میگن بعضی اونه. فلقت هم العقبه. الآیه میگه برو آیه رو نگاه کن. لبعد المنزلت بین الایمان و فکر رقبه. آیه فکر رقبه دارد، میگه ایمان آوردن یک مطلب است، لکن یک مظلومی را از دست ظالم نجات دادن مطلب دیگری است که رقبه ای را آزاد کند. حالا آزاد چند قسمه؟ خب و کذا استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. لابد و روایت شنیدی اجوارش من نظر من، حضرت امیر وارد مسجد شد و دید یک کسی هی میگه استغفرالله استغفرالله. حضرت یک نگاهی کرد گفت میفهمی چه داری میگی؟ از خدا طلب و غفران میکنی، توبه بکن تا تو را بیامرزه. اینم میگم برای اهلش، آشیخ خونساری ای که معروف است از استادهای مجتهد، نه استادهای سرفمیر مثل ما، ایشون تقریراتی هم دارن مال مرحوم نائینی، ناقد ایشون بودن، گفتن در ولایت خونسار یک خانی بوده هست، ایشون میگفت این نماز شب میخوند، غالب نوافل را به جا میآورد، غالب مستحبات را. لکن کارش این بود که شب نوکرم خیلی داشت، یکی از نوکرهای آدم کشش را میتلبید، میگود که چقدر میگیری امشب بری فلانی را سر ببری؟ مثلا اون میگود 1000 تومن، میگود نه این زیاده، 500 تومن. میگود نمیشه آخه، من برم قطر نفس کنم 500 تومن؟ پا میشد درکن نواز صبر میخون، میگود حالا بیا 600 تومن. میگود نمیشه. همینجور میگود نماز شب تموم میشد، قرار داده با اون میگذاشت برای این که بوده بفرسته یک مسلمانی بکشه. میگود شیطان اینجور اقوا میکنه، این نمیفهمه که ما دارم نماز شب میکنم، تو این نماز شب تهیه قطر یک بیچاره رو میگیره. بشر اینجور است. خب کذا استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، میگه شما طلب مغفرت میکنین، توبه بکنین، بی توبه که خدا کسی رو نمیامرزه. و کذا استغفروا ربکم ثم توبوا الیه للبعد بین طلب المغفره والانقطاع بالکلیه الالله تعالی. خیلی این دو درجه با هم فرق دارد، که انسان از خدا طلب غفران کند یا اینکه خود را ول کند دست خدا، بگد هر کار میکنی من حاضرم. که اصل توبه میگن همینه، توبه به معنی رجعه، ها توبه، میگه فلان این توبه کرد یعنی برگشت به خدا. پس فرق است بین اینکه خدا از خدا طلب مغفرت کند یا خود را ول کند دست خدا، بگد این من و این تو. هر همینجور کرد، بگه آمد خدمت حضرت شهدا، گفت ابن رسول الله ما که تقصیر کار هستم، آمدم هر کار میخوای بکنی بکن. بعد دنبالش که روزه خوندی لابد بلدی. ول انقطاع بالکلیه الالله تعالی و هازا فی التنزیل اکثر من ان یحصا. میگه اینجور فاق که برای ترتیب زمانی نیست، اتصال زمانی نیست، برای بیان بعد بین شیئین در قرآن خیلی داریم. و هازا فی التنزیل اکثر من ان یحصا وقت تجیع لمجرد ترتیب و تدرج فی درج الارتقاء من غیر اعتبار تعقیب او تراخن تقوله. و از گاهی هم سمه فهم همینجوره، اینها میاد برای بیان درجه درجه بودن کار، نه اینکه ترتیب وجودی داره، برای درجه درجه بودن. که اون عبارت را از مرحوم شیخ کاشف الغطای اصل نقل می کنن، کنت جعفرن ثم صرت جعفرن ثم صرت شیخ جعفر ثم صرت الشیخ علی الاطلاق. یعنی درجه به درجه بالا رفتن. اول بچه بودم جعفر محمدک حسنک، بعد یه خورده بزرگتر شدم گفتن جعفر، بعد یه خود بالاتر شد شیخ جعفر، رسیدم به جایی که شد شیخ الطائفه، یعنی رئیس شیعه. خب وقت تجیع لمجرد ترتیب و تدرج، یعنی درجه درجه، فی درج الارتقاء، یعنی واشه واش ترقی کردم، من غیر اعتبار تعقیب او تراخن. دیگه این عقب او بوده بعد از اون منفصل بوده اینا را کار نداریم، فقط میگیم این به همین جور ترقی کرد درجه به درجه. که قول اون شاعر ان من ساده ثم ساده ابوه ثم قد ساده قبل ذلک جده، میگه این کسی که رئیس شد و خودش که رئیس شد شد، باباشم رئیس بود، باباشم که رئیس بود، جدشم رئیس بود. حالا این سمه نمیخواد بگد اول ای رئیس شد بعد باباش بعد جدش، حالا وجود خارجش عکسه، جدش رئیس شد بعد پدرش بعد خود این آدم، فقط میخواد بگد که اینها ریاست داشته. به اصطلاح این جدش رئیس شد بعد پدرش بعد خود این آدم، فقط میخواد بگد که اینها ریاست داشتن. به اصطلاح این چیزه حوزه اصالت خانوادگی داشتن، که در سلاطین کیان در تاریخ نوشتن که اینها 500 سال که سلطنتشان دوام کرد برای همی بود که هر کسی رو میخواستن یک رتبه ای بدن، فرماندار یا فرض کن آستاندار یا زهرمار، تحقیق میکردن که این خانوادش چه کاره بوده، آیا خانوادش از اشخاص پس بوده، خجالت نمیکشیده از کار زشت یا نه. یک شاهی در افغانستان 3 سال سلطنت کرد در زمان خود ما، این بیدین به اندازه دور دنا پست بود، فرستاده بود، شاه بود دیگه، حالا شاه شده، فرستاده بود بدن اسلحه بخرن از کدوم لندن مندن از کجا، اون نمونه رو آوردن پیشش. یک باغبونی داشت تو کار میکرد، گفت این خوب میزنه نمیزند، نشون کرد باغبون پیرمرد زد ترق انداختش، این آدم شاه بشه چه میکنه دنیا رو. این بود که خدا هم غضب کرد بهش، بعد از 3 سال گرفتن کشتنش. حاصل پس این میخواد شاعر بگه که ای که شاه شده، سید شده، رئیس شده، این باباش هم رئیس بوده، جدش هم رئیس بوده، یعنی اینا یه خاندان بزرگی هستن، خاندان محترمی هم. خب پس ترکیب نیست که اول خودش رئیس شد بعد باباش بعد جدش، عکس مطلب. و کذا قوله تعالی و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اینم من از خارج مثال بذارم که خوب واضح بشه. میگیم آقا تو باب لو سیوتی نمیفهمی چیه، به جان خودت نمیفهمی، خدا میدونه نمیفهمی، یعنی خیلی مشکله. این دیگه نه این که دانستن تو به ترکیبه، میخواد بگد که این خیلی مشکله. حالا خدا هم میگد ما ادراک یوم الدین، چه چیز تو را میفهمند که قیامت یعنی چه، ثم ما ادراک، به ابل فضل نمیفهمی که قیامت یعنی چه، یعنی خیلی مشکل کار. پس این نمیخواد بگد که هر جهل به قیامت پشت بعد از دیگری، نه اصلا میخواد بفهمند که قیامت فهمیدن کار مشکلیست، که اون همان بود که بود. به حضرت عرض کرد که تعریف کن مؤمن و فلان و اینها، بعد حضرت های تعریف و تعریف کرد مؤمن کسی است که لب جهنم خودش میبیند و اینها، و کلام حضرت تموم شد و اونم افتاد مرد. همام هرکس مقصود خدا ما ادراک یوم الدین، نمیخواد بگد فهمیدنش به ترتیبه، اصلا غلط این است که نمیتونید بفهمید قیامت یعنی چه. لذا سلمان نقل میکنن که سلمان فرموده که کسی معصیت خدا نمی کند مگر دیوانه باشد، عاقل معصیت نمی کند. این خیلی معنا داره. آخه بابا منی که عاقل هستم برای یک کلمه تمام اعمال 40 روزه خود رو بدن یک مکس دیگه، من عاقلم از دیوانم برترم، دیوانه باز خوب آدمه. خب و کذا قوله تعالی و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تموم شد. حالا این یک جمله معترضه ای بود برای اینکه حروف عاطفه معناهاشون با هم فرق داره. حالا میرین سر اصل مطلب. اذا علفت هذا، این خصوصیات حروف عاطفه را فهمیدیم، فنقول اذا عطفت به واحد من هذه الحروف، زمانی که عطف گرفتی شما به یکی از این حروف، عطفت جملتن علا جملتن، عطف گرفتی جمله ای را بر جمله این، ظهرت الفائده تو فیه، فائده عطف دانسته شد، در فا میخوای ثابت کنی ترتیب بین شیئین را بلا انفصال، در ثم مع الانفصال، و همچنین معانی دیگری که در آیات قرآن بیان شد. ظهرت الفائده تو فیه و هیه، اون فائده حصول و معانی هذه الحروف، همون معنای مخصوص خودش میدن، به خلاف الواو که واو هیچ خصوصیتی نداره، فقط اشتراک است. اما این مقدمه و مؤخره هر دو با همه شعر اگه بلدی بخون، فعتف به واول سابقا و لاحقا فی الحکم او مصاحبا موافقا، واو فقط کارش همینه که دو چیز را با هم شریک میکنه، اما نمیگد اینی که بعد از من است بعد از اولی بوده، ممکنه عکس باشه. فعتف به واوین سابقا و لاحقا، یعنی گاهی ممکنه معطوف به واو مقدم باشد بر معطوف علیه، مثالش سیوتی زده، و گاهی ممکن است عکس باشه، و گاهی ممکنه هر دو در یک زمان باشن. ترتیب هیچ ندارد، فقط کارش دو چیز را با هم شریک در حکم می کنند. اما اینها را که الان خوندیم هر کدام از خود یک هنری دارند. و هی حصول معانی هذه الحروف بخلاف الواو فانه لا يفيد سوى مجرد الاشتراك، فقط اشتراك بين مقدم ومؤخر را يعني معطوف ومعطوف عليه را ثابت میکنه، اما کدامش جلو بوده کدامش عقب بوده نمیفهموند. و هذا انما يظهر في ما له حكم اعرابي. خوب دقت کن، این اشکال در صمدیه اونجا کرده اند، ایشون همونه میخواد بگر، میگه این حرفه هایی که ما زدیم که واو اشتراک میرسوند بین معطوف و معطوف علیه، این حروف دیگر اینها معنای خاصی میدهند، میگه این در جایی که جمله اولا یا مفرد اولا محلی از اعراب داشته باشد خوب است، که واو جمله ثانیه را یا مفرد ثانی را با جمله اول با مفرد اول یک اعراب بهشون میده. او منصوبه اینم منصوبه، او مرفوعه اینم مرفوعه، او فرض کنیم مجروره اینم مجروره، اما در جایی که جمله اولا محلی از اعراب نداره این دومی واو چه کار میکند برای این بیچاره؟ اگر جمله اولا محل از اعراب داره، این واو میاد جمله دوم رو مثل اون منصوبش میکند، یا مرفوع یا مجرور. اما اگر جمله اولا محل از اعراب نداره، این واو چه خدمتی برای جمله ثانیه میکند؟ بخواد بگد این بعد از او بوده نمیکنه، این قبل از او بوده نه، هر دو با هم بوده نه. پس این واو اینجا چه فایده دارد؟ این واو لغو میشد. و هازا یعنی این بیانی که گفتیم که واو اشتراک در اعراب میرسونه، انما یظهر فی ما در اونجایی که لهو برای اون شی حکم اعرابی باشد. و عند انتفائه یثبت الاشکال، وقتی که اولی اعرابی نداره دویمی هیچ کاری نمیتوند، واو برای دویمی هیچ کار نمیتوند. یثبت الاشکال، الف لامش الف لام عهد است، یعنی اشکالی که معروف است که در صمدیه هم تقریبا اشاره میکنه. و عند انتفائه یثبت الاشکال، مثلا فرض کنیم همون مثال اولی که زد، قام زیدون و قعد امرون، و قام زیدون هیچ محل اعراب نداره، جمله مستنفه است. قعد امرون به واو شما عطف گرفته ای، این واو چیکار کرد برای قعد امرون؟ میخواد بگه که قعود امر بعد از او بوده که واو ای رو نمیرسونه، قبل از او بوده نمیرسونه، هر دو با هم بوده نمیرسونه، پس این واو چیکاره اینجا؟ یک چیزو بی ربطی میشد. این اشکال در واو وارد است. و عند انتفائه، ضمیر انتفائه رو بدن به حکم، و عند انتفاء حکم اعرابی یثبت الاشکال، اشکال معروف است، تمام شد. فإن قلت الواو ايضا تفيد الجمع بين مضمون الجملتين في الحصول نصا، إن قلت آمده میگه بابا واو اینجور هم نیست که مهمل محض باشد، لغو محض باشد، این واو میفهمند که هر دو در یک زمان وجود گرفته. اگر واو نباشد قام زیدون قعد امرون رو نمیفهمیم که در یک زمان بوده یا در دو زمان. پس این واو اتحاد زمانی رو میرسونه، این انقلت میگوید، پس واو فایده کرد که اتحاد زمانی ثابت کرد. حالا ببینیم چه جوابش میده. و انقلت الواو ایضا تفید الجمع بین مضمون الجملتین فی الحصول، یعنی هر دو در خارج وجود گرفت، نسن یعنی صریح در این میشد، نس و ظاهر را هم که یک وقتی مفصل گفته ایم. لأنك إذا قلت يذر زيد ينفع من غير واو اهتمل. أصول درس کنم. اگر واو نیاریم بگیم یذر زید ینفع، اینجا ثابت نمی کند هر دو را، که هم نفع رسان به مردم و هم ضرر رسان. ممکن است که این ینفع که بعد از یذر میاد معناش همون نی غلط گفتن باشد و آقایون زید یذر زید ضرر به مردم میزنه، بعد بگید ینفع یعنی اشتباه شد، ضرر ندارد همیشه نفع داره. اگر واو اومد معناش این میشه که هر دو کار ازش میاد، هم ضرر میزند هم نفع میرسوند. پس واو خدمت کرد، چه کار کرد؟ ثابت کرد که هر دو وجود داره از زید، هم ضرر به مردم و هم نفع به مردم. پس واو کار میکند، چون اگر واو نیایه احتمال میدهیم که متکلم از کلام اول دست برداشته، زیدون یزور یعنی اشتباه کردم یعنی فر. واو که آمد این احتمال جلوشه میگیره. لأنك اذا قلت یزور زیدون ینفع من غیر واو احتمل ان یکون قولك ینفع رجوعا ان قولك یزور و ابطالا له، که همون نی غلط گفتم شود، یعنی یزور رو که گفتم اشتباه کردم، بلکه نفع داره به مردم. کذا فی دلائل الاعجاز، این اشکال در دلائل الاعجاز ذکر شده مال شیخ. قلتو هذا القدر مشترک بین الواو والفا، مغالطه رو یاد بگیرها. تفتازانی میگه برادر من این هنر تنها مال واو نیست، تمام حروف عاطفه این هنر را دارن، ما یک هنر خاص واو میخواییم، چنانچه فا هنر مخصوص داره، اتصال میرسوند به علاوه اشتراک، ثم انفصال میرسوند الى آخر، یک هنری برای واو ثابت کنی که تنها مال خود واو باشه. این که تو میگویی در فا هم هست در ثم هم هست الى آخر. قلتو هذا القدر مشترک بین الواو والفاء وثم والجمل المشترکه فی مجرد الحصول غیر متناهیه، جملی که شریکن در این که هر دو در خارج وجود داره، یکی دوتا ستا نیست، اینها را با هم فرقش را ثابت کن که کجا جای واو است، کجا جای فاء، کجا جای سمه. خوب دقت کن، تمام جمل در وجود مشترک، اما طریقه اشتراکش را بگو. در فا طریقه اشتراکش این است که مشترکن و متصل، در سمه مشترکن و منفصل، در واو چطور است؟ هیچ ندارد. این را ثابت کن، ولی قبول داریم که اگر واو نیاید یذر و ینفع احتمال دارد که متکلم از یذر رو دست برداشته یعنی فره گفت. اما این که واو چه کرده، میگه واو اشتراک در حصول میرسوند، یعنی هر دو هست، میگه سمه هم همین کاره میکنه، فا هم همین کاره میکنه، منتها سمه به علاوه اشتراک اتصال انفصال میرسونه، فا اتصال. واو چه کار میکنه؟ کاری از دستش نیومد. والجمل المشترکه فی مجرد الحصول غیر متناهیه، فتمییز ما یحسن فیه العطف اما لا یحسن هو الذی یسکب فیه العبرات. بخواییم بفهمیم که کجا دو جمله که شریک در وجود هستند انفصال لازم داره که سمه باشد، اتصال لازم دارد که فا باشد، یا این که این دوتا نیست و واو باشد. این اشکها اینقدر ریخت و تا حالا به مقصد نرسیدیم، دنیا طلبیدیم و به جایی نرسیدیم، آیا چه شود عاقبت ناطلب ما؟ بله، فتمیز ما یحسن فیه العطف اما لا یحسن هو الذی یسکب فیه العبرات. و این لا وقت نگذر آقا ببخشید بگذر. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه الثانية يا للثانية فالفصل واجب. می فرماید اگر جمله اولا حکم داره، حکم یعنی محل اعتراف داره، لکن نمی خواهیم جمله دوم در حکم مثل او بشود. دوباره تکرار کنم که مطلب گم نشه. می فرماید اگر جمله اولا حکم داره، یعنی جمله اولا مفعول به است، فرض کنیم حال است، محل اعتراف داره، جمله دوم را نمیخواهیم مثل او بشوه، حال بشوه، فرض کنیم صفت بشوه، که میخواهیم جمله دوم مثل او نشوه. اینجا واجب است که جمله دوم را منفصل کنیم، یعنی عطف نگیریم. مثال هم میزند آیه شریفه که پریروز خونده ایم، و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معکم. انا معکم مفعول قاله، انما نحن مستهزئون تابع انا معکم. پس این دو جمله محل اعتراف دارند. جمله سوم الله یستهزئ بهم، این جمله الله یستهزئ بهم نمیخواهیم مثل اون دوتا بشود، اون دوتا مفعول قول است و محلا منصوب. این الله یستهزئ بهم را نمیخواهیم مفعول قالو بشود، لذا واجب است الله یستهزئ بهم را منفصل کنیم، عاطف نگیریم. چون اگر عاطف گرفتیم اینم میشد مفعول قالو، و فرید کنیم که این الله یستهزئ بهم را اونها نگفتن، بلکه الله یستهزئ بهم را خود خدا فرموده، لذا عطف الله یستهزئ بهم جائز نیست، چون اگر عطف گرفتیم مثل اونها مفعول قول می شود. فَإِنْ كَانَ لِلْأُولَى حُكْمٌ، پس اگر بوده باشد برای جمله اول یک حکمی، حکم را سابق خوندیم یعنی محل اعتراف داشته باشه، که لم یقصد اعطاءه الثانیته یا للثانیته، که مقصود نیست اعطاءه را بدن ضمیر به حکم، که قصد نشده هست دادن اون حکم را به جمله دوم، نمیخوایم جمله دوم مثل اون جمله اولا بشود. فالفصل واجب، اینجا منفصل کردن واجبه، یعنی نباید عطف بگیریم، چون گفتیم وصل یعنی عطف گرفتن، فصل یعنی عطف نگرفتن. فالفصل واجب، چرا واجبه؟ لئلا یلزم من الوصل التشریک و فی ذلک الحکم، تا لازم نیاید در وصل و عطف شرکت الله یستهزئ بهم در حکم با انا معکم، که اون مفعوله، این مفعول بشد عطف نمیگیریم تا این الله یستهزئ بهم مفعول قال نشود. بله، لئلا یلزم من الوصل، چه یلزم؟ تشریک فی ذلک الحکم. نحو و اذا خلو الایه، یعنی آیه پریروزی، و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون الله یستهزئ بهم، شاهد در الله یستهزئ بهم است. نحو و اذا خلو الایه، لم يعتف الله يستهزئ بهم على قالوا، عاطف گرفته نشد الله يستهزئ بهم بر قالوا، تا حالا می گفتیم عاطف گرفته نشد بر انا معکم، اینا پریروز خوندیم، حالا نقل کلام میکند که این الله یستهزئ بهم را بر خود قالو عطف نمیگیریم. چرا؟ اگر بر انا معکم عطف بگیریم اشکال این میشود که ان الله یستهزئ بهم مفعول قالو میشد، چون انا معکم مفعول قالویه. الان اولا چون قبلا گفته است میگد الله یستهزئ بهم را عطف بر قالو هم نمیتونیم بگیریم. چرا عطف بر قالو نمیگیریم؟ چون قالو یک قیدی دارد، اگر الله یستهزئ بهم را بر قالو عطف گرفتیم لازم میاد در الله یستهزئ بهم اون قید بیاید. حالا اون قید چیه؟ اذا خلو الى شیاطینهم قالو، یعنی اینها وقتی که خلوت می کردن می گفتن انا معکم علیکم السلام. پس قول اینها، گفتن اینها مقید بود به این که خلوت کنن با رفقای خودشون، این قول ازشون صادر شود. قول چیه؟ انا معکم انما نحن مستهزئون. اگر الله یستهزئ بهم را بر خود قالو عطف بگیرین لازم میاد اون اذا خلو که قید گفتن است، قید الله یستهزئ بهم هم بشود. یعنی اونها در خلوت میگفتن انا معکم، خدا هم در خلوت به اینها استهزا میکند و این غلط است. استهزاء خدا خلوت نیست. چرا؟ چون اونها که در خلوت این مطالب را می گفتن می ترسیدن از مسلمان ها. خدا در خلوت این حرف را الله یستهزئ بهم را نمی کند. خدا مقید به خلوت نیست. خدا ذو القوة المتین آشکارا اینها را مسخره می کند. پس اینجا با قبل اونجا نزاع در این بود که الله یستهزئ بهم را به انا معکم به نحن و مستهزئون عطف نگرفتیم. چرا؟ چون لازم می آمد که انا معکم مقوله قول است، الله یستهزئ بهم هم مقوله قول شود. و حال این که الله یستهزئ بهم حرف اونها نیست، خدا خودش مستقل اینها را مسئله می کند. الان نظر به اون قید اذا خلو داریم که اگر الله یستهزئ بهم را عطف بر قالو بگیریم، قید قالو که اذا خلو است روی الله یستهزئ بهم هم می آید، یعنی خدا هم در خلوت اینها را مسخره می کند. و حال که معنا غلطه، خدا از کسی نمی ترسه. اونها چون منافق بودن از اسلام می ترسیدن، خلوت که می شد با هم می گفتن انا معکم انما نحن مستهزئون. خوب دقت کن فرق حرف دیروز امروز را. لم یعتف الله یستهزئ بهم علی قالو. اینجا بحث در این است که بر قالو عطف نشده. چرا؟ لم یعتف الله یستهزئ بهم علی قالو. چرا؟ لئلا یشارکه فی الاختصاص بالذر. تا این که الله یستهزئ بهم مشترک نشود، شریک نشود با قالو. در چه شریک نشود؟ فی الاختصاص بالظرف، در این که قول اونها مختص بالظرف بود. ظرف چیه؟ خلوت. یعنی در خلوت می گفتن انا معکم، آشکارا نمی گفتن، می ترسیدن از مسلمان ها. اگر الله یستهزئ بهم عطف بر قالو شد، اون اختصاص بالظرف در الله یستهزئ بهم میاد که آمد غلط می شد اون وقت. فی الاختصاص بالظرف لما مره، میگیم چطور اختصاص پیدا میکند به ظرف، یعنی مخصوص در خلوت این هرزگی رو میکردن. میگد این سابق در باب حصر اونجا خونده این که ظرف اگر مقدم شد سبب حصر میشود. لما مره، مره چه؟ من ان تقدیم المفعول و نحو مفعول، هر چیزی که به اصطلاح سابق خونده این متعلق باشد، یعنی 11 معمول که دارد فعل 10 تا اشرا متعلق می گفتیم. مفعول مقدم شود، یا چیز دیگر مقدم شود افاده حاصل می کند. لما مر من ان تقدیم المفعول و نحو مفعول من الظرف و غیر ظرف حال، حال مقدم شد، راکبن در ابتو یعنی زدن من منحصر در حال رکوب است، یوم الجمعته ذهبتو یعنی رفتن من منحصر روز جمعه است، اذا خلو قالو یعنی گفتنشون منحصر در زمان خلوت است، لما مر من ان تقدیم المفعول و نحو مفعول من الظرف و غیره یفید الاختصاص حاصل می رسوند. پس اگر الله یستهزئ بهم را بر قالو عطف بگیریم، قول اونها منحصر در خلوت است، یعنی فقط وقتی که خلوت می کردن می گفتن انا معکم. اگر این الله یستهزئ بهم را به قالو عطف بگیریم، اون اذا خلو روی الله یستهزئ بهم میاد، یعنی وقتی خلوت کردن خدا اینها را مسخره می کند. این غلط است. اونها از طرف مسلمین در خلوت می گفتن انا معکم، اما خدا که از کسی ترس ندارد، او در خلوت و جلوت همیشه منافقین را مسخره می کند. فیلزم ان یکون استهزاء الله بهم، پس لازم میاد اگر عطف بگیریم بر خود قالو، چون قالو مقید به ظرف است، لازم میاد الله یستهزئ بهم هم مقید به ظرف شود. فیلزم ان یکون استهزاء الله تعالی بهم، و هو استهزاء خدا چیه؟ سابقا خونده شده. و هو مسخره کردن خدا چیه؟ ان حزلهم، این که اینها را مخذول کرده پست کرده است. و هو ان حزلهم و خلاهم و ما سبلت لهم انفسهم، ولشون کرده خدا، میگه هر کار میخواییم بکنید بکنید. این خذلان خدایی میگه در دعاها میخونیم اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، خدایا مرا رها نکن، نسپار به نفس خودم یک چشم به هم زدن، که اگر یک چشم به هم زدن خدا توفیق را از انسان بگیرد شمر درجه یک میشد. این خذلان خداییه، این استهزاء خداییه. الله یستهزئ بهم این مقید به خلوت نیست. همیشه کار خدا این است که مردمانی که حکم خدا را عمل نمی کنند ولشون می کند. اون آیه دیگه هم دارد ذرهم فی خوضهم یلعبون، ولشون کن اینا را، اینا قابل نیستن اصلا. و هو را بزن به استهزاء الله، و اون استهزاء خدا چیه؟ ان خلاهم، این که اینها را ول کرد، بله ان خلا و هو ان خذلهم و خلاهم، یعنی اینها را خذلان داد پست کرد، و خلاهم و ول کرد اینها را، و ما سبلت و باب معیه، یعنی اینها را ولشون کرد با اون چیزی که سبلت لهم انفسهم، تصویر خوشنمایی، یعنی خدا اینها را ول می کند با اون چیزی که خوشنما کرده اون چیز را نفس اینها. گفتن زنا خوبه میره زنا می کند، دزدی خوبه میره دزدی می کند، اعمال دیگر. پس تصویر شیطان که میگن تصویر یعنی خوشنما نشون دادن کار زشته. خدا اینها را ول می کند با اونی که سبلت لهم انفسهم، یعنی نفس اونها او را خوشنما کرده. خدا نمیگد این بده، گفت و قبول نکردن، حالا خوشنما شده که برد آدم بکشه، برد زنا کند، خدا هیچ حرف نمیزنه، بذار بره کار کنه، یه را زنا میکنه بعد جهنم میبردش. و خلاهم و ما سبلت لهم انفسهم مستدرجن ایاهم من حیث لا یشعرون، استدراج را هم